درصد 98 6 درصد 9 ماهه سال 99 3.3 درصد. بالعکس حجم معاملات بازار ثانویه نسبت به کل حجم معاملات به ارزش بازار ما به این ترتیب بوده: حجم معاملات بازار ثانویه به ارزش بازار سال 94 16 درصد، 95 19 درصد، 96 16 درصد، 97 23، 98 27، 9 ماهه سال 99 37 درصد. این یعنی چی؟ یعنی تمرکز بیش از اندازه بر بازار ثانویه که البته تراوت شادابی و به هر حال شور و شوق در بازار ثانویه مقدمه است برای اینکه بازار سرمایه رو به عنوان یکی از مراکز در حقیقت بسیار بسیار حساس و لازم برای بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی معرفی بکنه به شخص یا اشخاصی که بتونن کمک بکنن به فرایند تولید. اگر ما اسم بازار ثانویه رو به عنوان مثال مشخصا تمام و کمال بخوایم به عنوان یکی از در حقیقت پرچمداران توسعه اقتصادی معرفی بکنیم، به نظر بنده این اشتباه محض هستش. ما میبایست ابزارهایی رو که اصلا فلسفه شکل‌گیری بورس در تمام دنیا، تجربه بیش از 150 سال دنیا این بوده که بورسی تشکیل بدن که اون صنعتگر تولید کننده در اسرع وقت با هزینه کمتر بتونه به منابع مالی دست پیدا بکنه.
من اتفاقا میخوام آقا بزرگی وارد همین بخش بشیم. ما هی درباره بورس صحبت میکنیم، بحث سرمایه ها رو مطرح میکنیم، بحث شاخص رو مطرح میکنیم که در بورس چه اتفاقی رخ داد، ما ضرر کردیم یا سود بردیم، و بسیاری از کسانی که در بازار سرمایه فعالیت میکنن و سرمایه‌شون رو میارن در بازار سرمایه تصورشون این هستش که میتونن ماهیانی یک درآمدی داشته باشن. من میخوام از شما درخواست بکنم که شما خیلی شفاف این مسائل رو مطرح بکنید و بگید که اگر کسی مبلغی رو حتی در حد یک سهم یا 100 سهم بیاد در بورس سرمایه گذاری بکنه، در صنعت نفت، در صنعت پتروشیمی، در صنعت فولاد و یا در صنعت مواد غذایی و و و و، نقش این فرد در توسعه اقتصادی چیست؟ آیا به عنوان یک شریک منظور میشه که در سودش و در ضررش وجود داره و سهامدار هست، و یا غیر از اینه؟ و بعد با توجه به این که ما مرتب دلارمون در حال افزایش قیمته و این از ارزش قیمت بالا میره، چرا در بورس ضرر وجود داره؟ چرا شکست وجود داره؟ این ها مواردی است که ما میخوام در برنامه امروز بهش بپردازیم و بیاریم ببریم در تولید، ببینیم آیا واقعا بازار سرمایه میتونه یک فرصت طلایی باشه برای تولید کنندگان یا خیر.
قطعا همینطور هستش، این امکان وجود داره، ولی اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم به همین ترتیبی که عرض کردم، شأن و اصل و اساس شکل‌گیری بورس همون تمرکز بر بازار اولیه، یعنی جذب منابع مالی برای تولید کننده. اما در فضای فعلی به عنوان مثال سال 99 هم ما این تجربه رو داشتیم. خیلی از بنگاه‌های تولیدی، خیلی از ناشرین و شرکت‌های بورسی و فرابورسی به واسطه عرضه سهام مازاد مدیریتیشون در بازار ثانویه بخشی از منابع مورد نیاز مالیشون رو تأمین کردن. بنابراین به طور مطلق ما نمیخوایم بگیم که بازار ثانویه هر اون چیزی که درش اتفاق میفته هیچ نقش و از حساسیتی در امر کمک کردن به امر تجهیز منابع مالی و تولید نداره. نه، اینجور نیست، این گزاره ناصحیحه. اما میزان در حقیقت شکل‌گیری و درصد در حقیقت تأثیرپذیری بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه، تجربه دنیا هم همین رو میگه. این شخص و اشخاصی که در ارتباط با حالا ضرر زیانی که مثلا از قبل سرمایه گذاری در بورس متوجهشون میشه، من میخوام اشاره بکنم به یکی از پیشروترین بازارهای مالی در دنیا که بر اساس آمار ارقام بازارهای مالی آمریکا هستش.
به من اجازه میدید که یک ارتباطی با مجلس داشته باشیم، نظرشون رو بشنویم و دوباره درباره همین بازار مالی که اشاره میفرمایید به صورت خیلی خاص صحبت بکنیم؟ در این لحظه داریم با شما صحبت میکنیم آقای دکتر غلام حسین رضوانی، یا رضوی روی خطمون هستن، ایشون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستن. سلام میکنم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله،
روزتون بخیر. من شما رو رضوانی خطاب بکنم یا رضوی؟
بنده رضوانی هست.
رضوانی. آقای دکتر رضوانی، ما داریم درباره بازار سرمایه صحبت میکنیم. با توجه به نوساناتی که در سال 99 خیلی شدید در بازار بورس ما داشتیم، در بازار سرمایه، ما میخوام این رو از حضرت عالی بپرسیم که اگر این اعتماد رو برگردونیم به بازار سرمایه، آیا میتونه بازار سرمایه و سرمایه گذاری که مردم میان در بازار سرمایه انجام میدن، در بورس اوراق بهادار، در بورس انجام میدن، میتونه کمک کننده باشه به رشد تولید ما و یا خیر؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. همونطوری که شما اشاره فرمودید، در سال 92 این اتفاق افتاده. این منحصر به 99 نیست، در قبلا هم دو سه بار ما این موارد رو داشتیم و آغازش هم از در واقع آغاز این نوساناتی که اشاره فرمودید از 98 بوده. من معتقدم که ما در این زمینه اگه نخواهیم گفتار درمانی بکنیم، باید دقیقا ببینیم چه اتفاقی افتاده. اون چه که اتفاق افتاده، برای اینکه وقت شما محدود من عرض میکنم،
خواهش میکنم،
عده ای از هموطنان عزیز ما برباد رفته. این ثروت هم که برباد رفته در حادثه طبیعی مثل سیل و زلزله که نبوده، در بازار سرمایه از بین رفته ثروتشون. بنابراین ثروت اینها دود نشده، از جیب اینها به جیب دیگرانی وارد شده. ما باید این رو بررسی کنیم، ریشه‌یابی کنیم. دقیقا اگر تحلیل نکنیم، مکرر این اتفاق خواهد افتاد، کمان که قبلا هم اتفاق افتاده. من معتقدم دلایل مختلفی میتواند موجب این شده باشد، به خصوص که کسانی که اندک شناختی از بازار سرمایه داشته باشند، بازار بورس و امثال هم، میدانند که این نوسانات شدید عاقبتش به کجا ختم میشه. ما باید ببینیم وقتی این نوسانات شدت گرفت، چرا عده‌ای که میفهمیدن سکوت کردن.
این یک پرسش بزرگ جناب دکتر رضوانی.
چرا کسانی که فهمیدند و اعلام خطر کردند مورد بیمهری واقع شدند؟ چرا وقتی که آثار زشتش داشت کم کم نمایان میشد، چاره جویی نشد؟ این موارد رو اگر بهش توجه نکنیم، ریشیابی نکنیم، تحلیل دقیقی نداشته باشیم، مطمئنن هیچ چیزی جز گفتار درمانی نخواهد بود. البته بحثای تئوریک بسیار مفیده، من منکر بحثای تئوریک نیستم، اما بحثای تئوریک در این زمینه کافی نیست. شما ببینید وقتی بعضی ها اعلام خطر می کنند، از طرف بعضی از سیاسیون مورد بیمهری و هتک حرمت قرار می گیرند.
آی دکتر رضوانی، عذرخواهی می کنم، با توجه به صحبتی که شما کردید، این پرسش مطرح میشه که چرا این اتفاق افتاد؟ این اتفاق عمدی بود یا به خاطر یک ناکارآمدی؟
ببینید، من الان در مقام اتهام زدن به کسی نیستم، اما از شما سوال میکنم، اگه مدیران حرفه‌ای عمل نکردن، اونایی که باید بورس رو اداره میکردن، که یکی از وظایفشون کنترل دامنه نوسانات بوده، نباید کسی به این موضوع رسیدگی بکنه و ببینه که چرا اینطوری بوده. اگر بازیگران عمده بازار بورس کمک کردن به هیجانی شدن فضا، تا یه عده‌ای برن خونه شونه، تنها سرمایه زندگیشونه، یا اتومبیلشونه بفروشن و بیان در بورس سرمایه گذاری کنن، کسی نباید رسیدگی کنه. اگر شرکت‌های به اصطلاح خصولتی، نه خصوصی نه دولتی، هم خصوصی هم دولتی، در این زمینه نقش داشتن، نباید سهم اونها معلوم بشه؟ چرا باید اقتصاددان‌ها یک مسئله به این وضوح رو یا اعلام نظر نکنن یا بترسن که اعلام نظر کنن؟ اینا نباید رسیدگی بشه. به نظر من توی اتفاق خیلی بزرگی افتاده، کما اینکه چند سال پیش هم ما در مورد صندوق‌های اعتباری داشتیم دیگه، که اتفاقی افتاده، عده زیادی از هموطنان عزیز ما متضرر شدن. چون اتفاق بزرگه، به نظر من هم مجلس و هم قوه قضاییه باید ورود کنن. چرا؟ چون افراد زیادی از جامعه ما متضرر شدن. دادستان باید در این زمینه بررسی کنه، بررسی کل کشور، قسمت‌های نظارتی مجلس وارد بشن ببخشید این موضوع رو بررسی کنن و ببینن چه چیزهایی در این زمینه دخیل بوده، چه مقدارش تعمدی بوده، چه مقدارش از غیر حرفه‌ای برخورد کردن با مسائل بوده.
آی دکتر رضوانی، با توجه باز هم به نکاتی که شما اشاره کردید، بسیاری از کسانی که متضرر شدن خب گله‌مند هستن و یک بی‌اعتمادی در بازار سرمایه در بین مردم به وجود اومده. صحبتی که با کارشناسان میشن میگن اگر دولت دو مرتبه بیاد بخشی از سهام خودش رو طبق اصل 44 قانون اساسی وارد بازار سرمایه بکنه، میتونه اعتمادی رو به دست بیاره، یعنی اون اعتماد از دست رفته رو میتونه دوباره به دست بیاره. حضرت عالی اشاره دیگری میکنید در بحث حقوقی و پیگیری حقوقی. آیا تو مجموعه اتفاقهایی که رخ داده کسی شکایت کرده از سازمان بورس یا از کسانی که دستن در کار بودن که دادستان وارد بشه و بتونن بررسی بکنن که در اینجا آیا پولشویی اتفاق افتاده یا مسائل دیگر؟ این رو هم لطفاً بفرمایید. ضمن این که آقای فردین آقا بزرگی در استودیو هستن، ایشون کارشناس ما هستن، ایشون هم میکروفونشون بازه، از شما سوال دارم، پرسش هست که بتونیم با هم صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من بگم یا ایشون میفرمایید؟
شما بفرمایید، خواهش میکنم. اون پاسخ سوال منو و بعد آقا بزرگی هم وارد خواهند شد. بفرمایید.
عرضم به حضور شریفتون این که دولت بر مبنای سیاست‌های اصل 44 سهامی رو به اونجا عرضه کنه اقدام خوب و مفیدی است و انجام خواهد شد. اما طبیعتاً هم دولتی ها موقعی که شرایط مناسب باشه این سهام رو عرضه میکنن. اما عرض بنده در این زمینه این بود و هست، در میان مدت، نمیگم در دراز مدت چون در دراز مدت خیلی طولانی میشه، در میان مدت باید این مسائل پیشیابی بشه و چاره‌جویی بشه. ضمن این که هم عده زیادی متضرر شدن و شاکی بودن و هستن، با ما هم که نماینده مردمی مکاتباتی میکنن، هم در این گونه موارد که ضرر و زیان تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما مطرحه، لازم نیست شکایتی بشه. دادستان درستن به عنوان مدعی لابو میتونه ورود کنه. اما من معتقدم علاوه بر مواردی که خدمتتون عرض کردم، نقش کارگزاران و کارگزاری ها هم در این زمینه باید بررسی بشه که آیا مثلا انحصار تعداد کارگزاران یا اینکه نحوه ورود کارگزاری ها در این زمینه مؤثر بوده، اگه بوده چه سهمی در این زمینه داشته، آیا حق و زحمه کارگزاری ها این شیوهی که الان وجود داره در این زمینه مؤثر بوده یا نیست، اینا رو باید حتما بررسی بشه. به نظر من راه حل ها اگر منظورتون این باشه راه حل کوتاه مدت در این زمینه مطرح بکنیم، من دو تا راه حل به نظرم فوری به نظر میرسه.
بفهمید، خواهش میکنم.
یکی این که ما در بورس بیایم شرکت هایی رو که شرکت‌های تولیدی به معنای واقعی هستند، تولید به معنای کالا و هم خدماتی که واقعا خدمات ضروری و نیاز جامعه است، نه اینکه خدای نکرده دلال بازی باشه. ما باید به گونه عمل کنیم که نقدینگی به سمت این جور شرکت‌ها حرکت کنه، چه نقدینگی که حاصل از بورس، چه نقدینگی که ناشی از تسهیلات بانکیه. یکی این کاره که میتونه فوری باشه. چرا؟ چون وقتی که ما در بورس نقش عمده رو به جایی میدیم که واقعا داره تولید ثروت میکنه، خب این هم برای جامعه مفیده، هم برای کسانی که میان در بورس سرمایه گذاری میکنن. چون وقتی تولید واقعی ثروت باشه، رشد بادکنکی به این صورت نمیگیره که اتفاق افتاده. یکی هم نقش کاهش نقش شرکت های خصولتیه. این دوتا رو من به نظرم فوری میشه انجام داد. ضمن این که اون در اون بررسی ها ما به صورت دقیق متوجه میشیم که اشکال از کجا ناشی شده و چاره جویی میشه.
ممنونم آقای آقا بزرگی، بفهمید.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت جناب دکتر رضوانی، تکمیل فرمایشات جناب عالی، حالا شاید پرسش نباشه ولی یه نکته ای که جناب دکتر فکر میکنم، چون به هر مخاطب ما افراد شاید غیر حرفه‌ای هستن و تجربه خاصی تو این زمینه ندارن، این مسائل رو ما خیلی قشنگ باید براشون بازگو بکنیم که امر سرمایه گذاری درست به منزله تعیین و تخصیص سود از قبل تعیین شده، نه بر اساس قواعد فقهی نه بر اساس قواعد اقتصادی امکان پذیر نیست. اون جمع کثیری که دعوت شدن برای ورود به بازار سرمایه غافل از این در حقیقت جریان سیر تکاملی که زیرساخت‌های ما از دو دهه پیش نسبت به حال حاضر لازم هست. این زیرساخت‌ها هم از سامانه معاملات، سهام شناور آزاد شرکت‌ها، عمق بازار ما، ابزارهای مالی که داریم، روش‌های تحلیلی که داریم، اگر این دو تا این گونه مسائل رو ما برای کسانی که می‌خوایم دعوتشون بکنیم بیان در بورس، اگر تشریح براشون نکنیم و توصیه بهشون نکنیم مثل اغلب کشورهای پیشرو در علم مالی و بازار سرمایه که آقا لازم نیست هر کسی که کد بورسی گرفت بلافاصله بیاد مشغول خرید و فروش سهام بشه بدون توجه به این نکته که آقا این حتی ممکنه ضرر زیان داشته باشه. علارغم حالا فرمایش جناب عالی کاملا صحیحه، چنانچه تخطی یا عدم تطابق با قوانین مقرراتی باشه جای خودش بالاخره مراجعی هست رسیدگی میکنه، اما انتظاری که ایجاد شد به نظر من یکی از شبهاتی که سال 99 که داریم صحبت میکنیم تا این لحظه حدوداً 180% بازدهی، یعنی به طور متوسط 20% ماهیانه بازدهی بازار سرمایه بوده برای کل بازار هدف که کل سهامدارای بورس بودن. اگر 20% بازدهی ماهیانه رو جلوی تولید کننده صنعتگر بذاریم، من به نظرم بهترین تصمیمش این خواهد بود که کسب و کارش رو تعطیل بکنه بیا بره در بورس. بنابراین بورس به اون شکلی که عده زیادی به خصوص افرادی که متاسفانه ظرف 2-3 ماه گذشته در اوج قیمت‌ها همینجوری که جناب علی اشاره کردین وارد بورس شدن، بهشون توضیح داده نشد که آقا هر کسی احمد دارندگان سهام عدالت یا کسانی که کد بورسی گرفتن اگر به طور مستقیم میان وارد بورس میشن مسئولیت تصمیم گیری و امر سرمایه گذاری بر عهده خودشون هست، درست مثل شخصی که خودش یک نسخه دارو رو تشخیص میده که باید چجوری استفاده بکنه، ایشون اول باید بره پیش یه پزشک، یعنی یک فعال علاقمند به فعالیت در بازار سرمایه اول باید بره تجربه لازم رو کسب کنه. کسب این تجربه ابتدایی به مسابه اون نیستش که یک کسی میخواد بره پزشک بخواد علم جراحی رو یاد بگیره، نه، ولی ادبیات اولیه رو اگر یاد بگیره اون موقع ما این زنجیره سلسله تکاملی رشد و تعالی بازار سرمایه رو بهتر خواهیم داشت. یک روشش اینه که با کسب یک ضرر زیان و یک تجربه تلخ به این نکته برسه. دو این که مثل عرض کردم بازارهای مالی 90% سهامداران در پیشروترین بازار مالی ما که آمریکا باشه متضرر میشن سالیانه، این آمار ارقام مستندی است که عرض میکنم. بنابراین اونجا هم از پیش تعیین نشده که هر کسی پولش رو آورد تو بازار سرمایه مستلزم این است که حتما یه سودی بکنه. این دعوت و فراخوان، من مثالایی که زدم این زیرساخت‌ها، ما 10 سال پیش با یک ابزار ادوات خیلی شاید ابتدایی تحلیل میکردیم، الان انقدر پیچیده شده، هرچند ما حدود مثلا شاید 20 تا 30 سال از بازارهای مالی در دنیا عقبتر هستیم، اما نسبت به سنوات گذشته خودمون خیلی رشد کردیم، اما به منزله رسیدن به اوج و ایدئال ترین شرایط نیست. یه مثال من تو ذهنم میاد که به بعضی از علاقمندان زدم، این هستش که یک تعداد زیادی مثل همین جاده تهران شمال خودمون اگر ما اتوبان درست نکنیم، زیر ساخت هدایت این همه خودرو در این مسیر وجود نداشته باشه، مطمئناً مشکل به وجود میاد. یکیش ترافیک، یکیش کمبود امکانات رفاهی بین راه هست. توی بازار سرمایه و بورس هم همینه، وقتی 30 میلیون نفر یه دفعه میان که یه تعداد زیادشون بار اولی هستش که میخوان تو بورس فعالیت بکنن، حتما باید بهشون توضیح بدیم که بله بورس ما مثلا در سال 95 به طور متوسط 4% بازدهی منفی داشته. این رو این اشخاص نمیدونن، هر کی اومده در سال 98 به خصوص 3 ماه پایانی 98 هر کسی به تشخیص خودش استنباطش این بود هرچی بخری 20% 50% میره بالا و ریسک نقد شوندگی. الان مثال خوبی شما اشاره کردین، ببینید این ضوابط معاملاتی ما، محدودیت نوسان قیمت از چه سالی وجود داشته؟ حداقل 7-8 سال گذشته تا این لحظه هیچ گونه تغییری در این زمینه ما نداشتیم. فریفلوت سهام شناور آزاد شرکت‌های ما هرچند ضوابط بسیار صحیحی الان از طریق مقام ناظر داره اعمال میشه که اصلاح بشه، ولی تا زمانی که ما سهام شناور آزاد نداریم، خب مسلماً تکنیک تمرکز نقدینگی برای افزایش قیمت سهام میتونه یک روشی باشه که بعضیایی که ممکنه استفاده ناصحیح بخوام بکنن از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از این ابزار برای به چالش کشیدن سایر سهامداران به خصوص افراد بی تجربه میکنن. بنابراین من عرض کوتاه بکنم این استش که این اطلاع رسانی و آموزشی که مرتبا در مورد فرهنگ سازی صحبت میشه، به نظر من از بالا، از سطوح بالا، به عنوان مثال تریبون هایی که در دست مسئولین اقتصادی هست، من خودم بارها شنیدم که مردم که دعوت شدن به تمرکز و آوردن نقدینگی به بورس، بهشون توضیح داده نشد که با تقبل چه میزان ریسکی شما این سرمایه گذاری داره انجام میدید، و دو اینکه در چه سطحی از قیمت شما دارید وارد می‌کنید. کار تخصصیه. بله، بازار اولیه همینجوری که جناب علی هم اشاره کردین، هدف نهایی نیستش که این منابع عاید تولید کننده بشه. بله، یه بازار ثانویه هم همه جا وجود داره، اما تطبیق همون روش هایی که ما در 10 سال پیش داشتیم با پذیرایی از 30 میلیون کد سهامداری جدید، همین وضعیتی رو به وجود میاره که صحنه واقعی بورس رو ما داریم یه مقدار منفی همه جا داریم میشنویم.
من سپاسگزاری میکنم از توضیح شما آقای دکتر رضوانی. صحبتی در این زمینه دارید؟ چون که من تصور میکنم با صحبتهایی که ایشون اشاره کردن، یک عمدی در کار بوده که یک شوکی به بورس وارد بشه، یک پولی از دست مردم کشیده بشه و بیاد در بازار سرمایه. بسیاری از شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های دولتی منفعتی داشته باشن و دولت بتونه کسری بودجهش رو جبران بکنه از بخشی از این موارد، و بعد قیمت‌ها پایین اومده. اگر این چنین باشه که خب با توجه به توصیه شما باید این رو آسیب شناسی کرد و جا داره که داستان وارد عمل بشه در این زمینه که شما اشاره فرمودید که داستان هم میتونه به دور از شکایت رسن اقدام بکنه. دیدگاه شما رو هم بشنویم. بفرمایید آقای دکتر رضوانی.
بله، من عرض کنم خدمتتون این مواردی که عرض میکنم در تقابل با فرمایشات آقای فرزی نیست، ممکنه اینا قابل جمع باشه. ببینید، الان همه از این اتفاقی که افتاده شاکی هستن، حتی شرکت هایی که فکر کردن شاید از این طریق مثلا کمکی بشه به نقدینگیشون. خب، اما در این حال این امر ممکنیه که ما ببینیم چه کسانی بیشترین نفع را بردن تو این وسط، نه در این مراحل قبلی هم که داشتیم. من معتقدم مقایسه کردن بازار بورس ما با بازار بورس جاهای دیگه یه مقدار قیاس محل صارفه. شما در کجای دنیا میبینید؟ ببینید، جز مواردی که بحران جهانی بوده، مثلا بورس نیویورک سقوط کرده یا بورس لندن سقوط کرده، این موارد بسیار استثنایی رو کنار بگذارید، در کجای دنیا شما سراغ دارید که یه دفعه مثلا فرض کنید شاخص 8 برابر بشه؟ بعد در کجای دنیا شما سراغ دارید که بعضی‌ها هیچ وقت ضرر نکنن؟ الان در فرمایش آقای فرزین عزیز بود که بعضی‌ها ضرر میکنن تو بورس‌های دیگه. خب پس اینجا هم بیاد ضرر بکنن طبیعیه. من از شما میپرسم در کجای دنیا کدام بورسه که بعضی گروه‌ها هیچ وقت ضرر نمی‌کنن؟ یکی از دیگر دلایل این که من عرض میکنم خدمتتون که ما نمیتونیم اینجا رو با جای دیگه مقایسه کنیم، پوشش ریسک اینجا وجود نداره. در جای دیگه بیمه هایی هست که ریسک رو پوشش میدن. همه مردم میدونن، خود مردم معمولی که دانش آنچنانی هم شما فیفهم، اینجور که شما میفرمایید که همه برن مثلا متخصص بورس بشن بعد بیان تو بورس وارد شن، نه اینجور نیست. در جای دیگه هم اینطور نیست که مردمی که وارد بورس میشن دقیقاً آشنایی دارن 100% همه مکانیزم‌ها رو بلدن، نه اینطوری نیست. اینجا ما نمیتونیم به مردم بگیم شما وارد بورس نشو چون بلد نیستی.
آی دکتر، ممکنه که یک اعتمادی داشته باشن، یک اعتمادی به وجود آمده و بر اساس
این اعتماد
این فعالیت انجام میپذیره.
این اعتماد محصول اینه که شما 100 سال بورس یه جایی رو بررسی بکن، دامنه نوسانات اینجور تغییر نمی‌کنه در مدت بسیار کمی. مثلا فرض بفرمایید عدد شاخص بشه 8 برابر، مثلا حرف 1% و 2% و 3% و یه حرفاش در جای دیگه. ما نباید مسائلی که مربوط به نحوه اداره بازار سرمایه است نادیده بگیریم. بله، مردم باید آموزش ببینن، فرمایش شما کاملا درسته، اما امکان نداره که ما به همه مردم بگیم شما به یک میزان با بورس آشنا باشید و اگر چنین چنان بود سرمایه گذاری کنیم. اگر جای دیگه مردم سرمایه گذاری میکنن دانش اونجا رو به طور کامل دارن؟ نه. ما اون چیزی که برای ما الان باید خیلی مد نظر باشه اینه که بورس رو درست اداره کنیم و این وظیفه حاکمیته و اجازه ندیم که نوسانات اینقدر شدید باشه و بعد در میان مردم شایع بشه که هر کسی رفت فرض فرمایید خونش فروخت آریال، سال دیگه 5 آریال تو دستشه. وقتی اینطور باشه مردم حق دارن، صاحب اختیارن، ببینن اینجا بازار خوبیه، میرن خدای نکرده هستیشون رو تبدیل میکنن. هر چند ما بخوایم موعظه و نصیحت کنیم نصیحت تأثیر نداره، برای اینکه ببینن یه بازاریه، فکر میکنن در دسترس و سرمایه گذاری میکنن. الان که مردم یه مقداری بی‌اعتماد شدن، حق دارن، برای اینکه باید مردم به این باور برسن که در بورس مدیریتی که میشه کاملا حرفه‌ایه و حاکمیت هم مواظبه که کسانی بورس رو ابزاری برای اینکه پول رو عجیب دیگران در بیارن و عجیب خودشون قرار بدن نخواهند کرد.
ممنونم.
من معتقدم بله.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر رضوانی.
محفوظ باشید.
پایندگی برای شما آرزو میکنم و انشالله موفق باشید. سپاس از اینکه در برنامه حضور داشتید.
ما همیشه آگاهانه و با اطلاع کافی در این گونه موارد وارد شد، ولی حاکمیت باید وظایف خودش رو در نظر داشته.
من سپاسگزاری میکنم خانم ها، آقایان، آقای دکتر غلام حسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ما بودند، دیدگاهشون رو مطرح کردن و شنیدیم.
بچه ها چجوری یاد میگیرن؟
مامان خوبیه که به آدم به بچه قضا میده، خیلی خوبه، به هیچ کی سرش داد نمیزنه چون که خیلی خوشحاله به آدم قضا میده. انقدر بابای بد که خوبه گیره میکنه بچه، اونم به سرش داد میزنه، بعد اونم به سر بابای خوب جیغ میزنه که جبست میکنه.
اگه بچه ها با تمسخر و استهزا زندگی کنن یاد میگیرن که خجول باشن، و اگر با تشویق و تحسین بزرگ بشن یاد میگیرن که اعتماد به نفس داشته باشن.
مامان خوب، مامانیه که همیشه گریه میکنی بیاد پیشت، همیشه شبا بیاد بغلت کنه بخوابونتت. مامان خوب، مامانیه که وقتی که مریض میشی ازت مراقبت کنه، وقتی که میگی منو به بچه‌ای ببرتت. بابای خوب، بابایی که از سر کار میاد بوست کنه و اینکه از خواب بیدار میشی بهت بگه صبح بخیر دخترم. بابای خوب، بابایی که باهات بازی کنه، بغلت کنه، باهات همیشه مهربون باشه، همیشه پیشت باشه.
اگه بچه ها با ترحم زندگی کنن یاد میگیرن که برای خودشون متاسف باشن، و اگر با شناخت و درک درست زندگی کنن یاد میگیرن که تو زندگی هدف داشته باشن.
مامان بابای خوب باید مهربون باشن، بچه هاشون کمک کنن، محل بدن، یه خورده بهشون غذا بدن، براشون غذا درست کنن، به فکر کاراشون هم باشن، یعنی حواسشون بهشون باشه، یه لحظه نه سرشون اینه بابای خودم بکنن تو گوشی، باید حواستون باشه، باید به بچه دلگرمی بدید. اینا درسته، مهمتر از همه باید به فکر بازی کردن بچه هم باشی که باید بچه زیاد بازی کنه چون لذت میبره.
به
نظر من اونا خیلی خوب هستن. اونا برای من توی کل جهان مهمتر از همه چی هستن. مادر خوب مثل یه دونه فرشته خیلی زیبا. پدرامونم همینطور. من از اونا خیلی سپاسگزارم چون